به ارشاد و تبلیغ و اقامه نماز جمعه و جماعت اشتغال ورزید و با توجه به وضع منطقه و حساسیت زمان مقتضی است دعوت اهالی محترم را اجابت نموده و به آنجا بروید و ضمن انجام وظایف مذهبی و اجتماعی نماز جمعه را نیز اقامه کنید و در تصدی امور حسبیه نیز از طرف این جانب مجاز هستید. امید است اهالی محترم نیز قدردان وجود شریف جناب عالی بوده و از همکاری و مساعدت در پیشبرد اهداف عالیه اسلام دریغ نورزند. از خدای تعالی ادامه توفیقات همگان را خواستارم. 16 ذی‌القعده 1399 روح الله الموسوی الخمینی.
الله اکبر و تکبیرة الافرام.
این اقامه اولین نماز جمعه در بهار سال 1358 در بقعه امامزاده سید محمد نوربخش که به اقامت حضرت آیت الله ایمانی، چون اولین نماز جمعه بوده ما تقریبا جایگاه و چیزی هنوز در نظر نگرفته بودیم. واقعا ایشون یه خطیب به تمام معنا در تحلیل های سیاسی بسیار مسلط بودن.
اما پیشینه ی آیت الله ایمانی در این 34 سال چه بود که هم مردم کازرون و هم امام خمینی خواهان خدمت آیت الله ایمانی بودند؟ تاریخ جنوب ایران به خصوص در دوره قاجار و پهلوی تاریخی پر جنب و جوش دارد. جنوب ایران از فارس تا بوشهر و بندر عباس و اهواز در گرانبهایی است که همیشه چشم طمع بیگانگان به آنها بوده است. جنبش جنوب ایران و عمده مبارزات مردمی جنوب ایران توسط مبارزان دشتی، دشتستان و تنگستان در بوشهر، عربها و بختیاریها در خوزستان و نیروهای مبارز در کازرون و فارس بوده است. عالمان این دیار پیشتاز این مبارزات بودند. آیت الله ایمانی هم در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدرش از دیار کازرون بود، دیاری ضد استعمار و ضد ظلم.
خانواده ما در کازرون محله‌ای بود که برگذشته بهش میگفتن محله حدادان و امروز محله آهنگران، یعنی فارسی اون رو بیان داشتن. منزلمون روبروی مسجد محله است. مرحوم پدرم حجت الاسلام ها شیخ محمد صادق ایمانی بودن و پدر ایشون هم مرحوم کربلایی اسدالله مقدس.
پدر خود آقای ایمانی
یا صادق ایمانی،
حاجمم صادق ایمانی،
حاجمم صادق ایمانی
که ایشون اولش ملکی دوزی داشتن، گیو دوزی میدونی، وقت میگفتن ملکی دوزی، الان میگن گیو دوزی. مثلا بعدم که دیگه گیو دوزیش که تمام شد بزدازی گذاشت.
بازار بزداز ها که مرحوم شیخ محمد صادق ایمانی پدر آیت الله ایمانی بودند، سه نفر معمم وجود داشت. دو تا سید بود، یکیش هم این بزرگوار شیخ محمد صادق ایمانی بود که کسبه اگر که مانعی براشون پیش می اومد، مسئله ای میخواستن بپرسن، مسئله دینی، از این بزرگوار رو سوال میکردن.
مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ محمد صادق ایمانی از چهره‌های معروف شهرستان کازرون بود، با همان روحیه ظلم ستیزی. گرچه تحصیلات حوزوی داشت، اما برای امرار معاش و اداره زندگی به شغل بزازی مشغول بود. تهجدش تا روزهای آخر عمر و حتی در بستر بیماری ادامه داشت.
مستند فرهنگ،
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
نزدیکان مرحوم حاج شیخ محمد صادق ایمانی نقل می کنند که از 13 سالگی نماز شب ایشان ترک نمی شد و هنگام اذان صبح خواب نبود. اهل سیر و سلوک و در مبارزه با هوای نفس جدی و دارای مکاشفاتی بود.
پدرم اونچه که یادم هست جز تلاش برای روزی حلال و استفاده کردن از درآمد مشروع که به عنوان یک حرکت حاکم بر زندگیش چیز دیگری یادم نیست. عجیب، رو این قضیه شون استوار بودن،
تو لباس روحانی بودن، اهل تهجد بودن. تو همین مسجد بالاخره، این مسجد شاهد سحرها، راز و نیاز و گریه های پدر ایشون بوده.
2 ساعت به اذان صبح همیشه بیدار بود و تو مسجد مشغول راز و نیاز بود که من معمولا بچه 4 ساله 5 ساله که بودم با ناله العفو او که میرسید از خواب بیدار میشدم.
حاج شیخ محمد صادق ایمانی در سال 1326 صاحب پسری شد که به یاد پدر بزرگوارش که از علمای به نام کازرون بود، نام پسر را اسدالله گذاشت. آیت الله اسدالله ایمانی هم مانند اجداد خود به دنبال طلبگی رفت. او سالهای اول دروس مقدمات حوزوی را در خدمت علمای شهر گذراند.
دوران طفولیت تو اون شرایط که استان فارس بهش روبرو بود و به ویژه شهرستان‌های کوچک، دورانی بود برای عامه مردم، دوران سختی بود از نظر معیشتی. دوران دبستان رو گذراندم با سختی‌هایی که حتی پول تهیه کاغذ هم برای نوشتن مشقمونم نداشتیم و کاغذ رو هم برای نوشتن تکلیف شبمون با مشکلات تهیه می کردیم و با سختی. 6 ابتداییم که تمام شد وارد حوزه شدم، خرداد 1338 بود. تا سال 40 کازرون درس خوندم که علمایی هم که اون روز بودن، میخوام یاد خیری از اونها داشته باشم، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالکریم مختاری بود، مرحوم حاج شیخ لطف الله توکلی بود، مرحوم حاج سید محمد نبوی زاده بود، مرحوم آیت الله حاج سید احمد پیشوا بود. این علمایی بودن که اون روز کازرون بودن و من از محضرشون استفاده کردم از سال 1338 تا 40.
در سال 1341 چند ماه بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه راهی قم شد و تا سال 1344 به فراگیری دروس مرسوم آن زمان مثل شرح لمعه، قوانین، رسائل، مکاسب، کفایت الاصول و منظومه نزد اساتید بزرگوار خود حضرات آیات محمد تقی ستوده، صلواتی، شبزنددار، محمد فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سبحانی، اعتمادی و سید محمد باقر سلطانی طباطبایی پرداخت. سالهای تحصیل حاج اسدالله در قم سالهای قیام امام خمینی بود. ایشان خوب می‌دانست که فراگیری علوم دینی بدون قیام علیه طاغوتیان بی ثمر است. به همین دلیل در مکتب امام خمینی درس‌های زیادی یاد گرفت. ایشان در اوایل حضور خود در قم به مبارزه علیه رژیم پرداخت و سال 1342 برای تثبیت و گسترش مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه تلاش و سخنرانی های متعددی داشت، به طوری که ممنوع المنبر شد.
توفیق الهی برام بوده که از آغاز ورودم به قم تو صحنه حوادث و مسائل مختلف قرار گرفتم و مسائل رو با چشم خودم دیدم، با تمام وجود خودم لمس کردم. مسئله ماجراهای اجازه منبر نرفتن، تبعید شدن، گرفتاری ها، زندان رفتن، اینها چیزهایی است که خدای متعال توفیق داد به یه طلبه جوان که تو این مراحل دنبال این مسائل باشه. و اون روز واقعا که نگاه میکنم الان به اون زمان، میبینم که چه روزهای خاطر انگیزی و چه روزهای پرحادثهی پشت سر گذاشتیم.
مقام معظم رهبری در سفری که به استان فارس داشتند به کازرون هم سفر کردند. ایشان در جمع مردم کازرون فرمودند: کازرون در تاریخ نزدیک به دوران معاصر ما یک شهر شاخص و به یاد ماندنی است. در دوران تجاوز دولت استعمارگر انگلیس به خلیج فارس، کازرونی ها جایگاه بزرگی را در مبارزه به خودشان اختصاص دادند. در دوران نهضت ملی شدن نفت، در تبعیت از مرحوم آیت الله کاشانی رضوان الله علیه، این مردم نقش آفریدند. در 15 خرداد مردم کازرون جزء مردم شهرهایی بودند که حضور برجسته و روشنی را از خود نشان دادند. در سال آخر مبارزات و نزدیک پیروزی انقلاب هم جوانان کازرونی و مردم مؤمن این دیار در مقابله با رژیم طاغوت آنچنان قیامی از خود نشان دادند که در میان 11 شهری که در سر تا سر کشور در آنها حکومت نظامی اعلام شد، یکی شهر کازرون بود. این خیلی اهمیت دارد. در همان دوره هم باز کازرون شهدایی را تقدیم کرد. کازرون در طول انقلاب پیشتاز بود، به این دلیل که روحیه ضد استعماری مردم حفظ شده بود و علمای شجاع در این خطه تلاش می‌کردند تا اسلام را از آسیب انحراف‌ها حفظ کنند. حضور آیت الله ایمانی به عنوان سخنران انقلابی در کازرون شور بیشتری را به انقلابیون می‌داد. ایشان مجلس ختم شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه را در شهرستان برگزار کردند که به همین دلیل در اصفهان دستگیر شده.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
های بسیار برجسته ایشون بحث فضل ایشون بود. ما در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همواره از نظرات این عالم فرزانه استفاده میشد، پیشنهادات نو و تازه ای داشت در مسائل گوناگون فرهنگی و تبلیغی. خب در ارتباط با مباحث علمی ایشون که زبانزد خاص عام هستن، در تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی، ایشون از علمایی بودن که بیشترین قلم رو زدن و بیشترین مشارکت رو داشتن. خطبه‌های بسیار غنی و به مناسبت‌های گوناگونی که ایشون داشتن و در ارتباط با اون مناسبت صحبت کردن از ویژگی‌های خاص ایشون بود. دلسوزی که نسبت به مسائل گوناگونی که در جامعه اتفاق می‌افتاد، احساس مسئولیت می‌کرد. من دیدم بعضی مواقع در جلساتی که محضرشون بودیم، یک اتفاق بسیار کوچکی برای یک شهروند می افتاد، گزارش می دادن، چنان ایشون رو ناراحت می کرد و چنان تحت تاثیر قرار می گرفت که چرا در نظام جمهوری اسلامی، در حاکمیت اسلامی باید به یکی ظلم بشه. این نوع دلسوزی و عنایتی که نسبت به محلات فقیرنشین شیراز داشت که در برنامه ریزی های سرکشی ها توصیه می کرد به ما به عنوان باز مرکز رسیدگی به امور مساجد که مسئولیتش در استان با عقیر هست، می فرمودن که سرکشی به مساجد حاشیه شهر فقیرنشین، و خود ایشون داوطلب بودن معمولا در ماه مبارک رمضان هفته 5 یا 6 مسجد رو سرکشی می کردن، با چه شوقی و ذوقی می نشستن با مردم حرف می زدن، حرفاشون رو گوش می دادن. ویژگی های زیادی ایشون داشتند که واقعا در این فرصت شاید نشه به اون اشاره کرد، اما درس خارج ایشون مورد توجه طلاب و روحانیون بود. از ابتدای ورودشون به شیراز درس خارجی رو که شروع کردن مورد استقبال قرار گرفت. توجهشون به حوزه‌های علمیه و ترویج فرهنگ دینی و مذهبی، توسعه فرهنگ دینی همواره مد نظرشون بود. به حمدالله امروز ما می‌بینیم که نگاه ایشون به این موضوع باعث شده که تعداد زیادی طلبه ایشون تربیت کرده باشه که در همین حدود کمتر از 8 سال که حوزه رو غنی کرد، فعال کرد، طلبه های بسیار خوبی تربیت شده، حوزه های زیادی رو بنا گذاشتن، تأسیس کردن و ساماندهی حوزه های علمیه سراسر استان فارس. اینها از ویژگی های خاصی بود که مرحوم آیت الله ایمانی داشتن و در واقع نسبت به این قضایا بسیار با حساسیت موضوع رو پیگیری می‌کردن. اگر در یک مسجد یک اتفاق می‌افتاد، سریع در هر زمانی از شبانه روز بود تماس می‌گرفتن و تقاضا می‌کردن که این موضوع سریع پیگیری بشه که مردم از مسجد و از مسائل دینی مذهبی احیاناً نکته منفی در ذهنشون نباشد. اینا ویژگی هایی بود که واقعا ایشون داشتن. امیدوار هستیم حوزه های علمیهی که تأسیس کردند این ادامه دهنده اخلاق و رفتار اون فقیه عالی مقام باشد انشاءالله.
یکی از خواسته های آیت الله ایمانی در طول سالها که سمت امام جمعه شهر شیراز را بر عهده داشتند این بود که تمام ادارات برای رفع مشکلات مردم با یکدیگر همافزایی و همکاری داشته باشند. ایشان معتقد بودند اکنون بلایی در ادارات ما حاکم شده است که همه آنها از دید خودشان به مسائل نگاه می کنند و به قول معروف از یک بخش به قضیه نگاه می کنند، در حالی که این مسئله امروز در تمام دنیا برداشته شده است و در مجتمعهای تجاری قریب 40 اداره وجود دارد که هر کسی کاری دارد با مراجعه به این مجتمع می تواند مشکلات خود را برطرف کند. اما متاسفانه ما مشاهده می کنیم که هر کدام از ادارات ما در یک قسمت از شهر قرار دارد و اگر کسی بخواهد به مشکلات خود رسیدگی کند چقدر باید در سطح شهر دوندگی کند. کرامت انسانها در این است که در یک جا همه ادارات متمرکز بوده و پاسخگوی مردم باشند و مجتمعهای اداری آن هم نه یکی در شیراز، بلکه به خاطر وسعتی که این شهر دارد باید چند نقطه مجتمع اداری داشته باشیم و ادارات مختلف دور هم جمع شوند و کار مردم را انجام دهند. سرانجام آیت الله ایمانی پس از عمری مجاهده و تلاش برای اعتلای معنوی مردم فارس در شامگاه 17 اردیبهشت 1397 و در 71 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، زندگی با امید و لبخند، با سعی و تلاش، با تفکر و اندیشیدن زیباتر و دلنشین تر میشه. پس بخندیم، تلاش کنیم و خوب بیاندیشیم. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه هایی که در بخش دوم تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم. نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه. بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. از سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در خدمت شما هستم با موضوع حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی کشور و متاسفانه آتش سوزی هایی که در ماهای اخیر شاهد اون بودیم و مهار اونها به دست محیطبانان عزیز. جناب سرهنگ محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و ضمن عرض خدا قوت بفرمایید که وضعیت آتش سوزی ها در جنگل ها و منابع طبیعی کشورمون چطور هست و چه اقدامات و اولویت هایی رو در این خصوص در دستور کار دارید؟
ببینید، ما تجهیزات جدیدی رو با توجه به نیازی که محیط‌بانه اعلام کردن بحث دمنده‌های درجه یکی رو آماده کردیم. ظرف یکی دو هفته اخیر تعدادی حدود 50%ش واصل شده، 50% اگه یکی دو هفته دیگه واصل میشه، طرح تقسیمش کشیده شده، انشالله برای محیط‌بانان عزیز ارسال خواهد شد. و اون تجهیزاتی که در 2 سال پیش برای اطفای حریق به محیط‌بانان دادیم، مجددا امسال دوباره اینها رو تامین شده، تحویل خواهیم داد که محیط‌بانان از استفاده بکنن. اما اینجا مردم جای تقدیر داره ازشون. حضور مردم خیلی پررنگ بوده در اتفاق حریق امسال. من یه خواهشی از مردم بکنم که حتما زمانی که حضور پیدا میکنه این دلسوزان ما، با هماهنگی راهنمای محیط‌بانان حضورشون باشه. و در آتش‌سوزای عامدانه اگر مردم از اخباری دارن، فردی یا افرادی رو که در این موضوع دارن فعالیت میکنن، افرادی رو دارن تحریک میکنن که به صورت عامدانه مناطق بکر ما رو امانت نساینده رو آتش بزنن، دچار حریق بکنن و نابود بکنن، به ما معرفی بکنن. ضمن اینکه با همکاری که با نیروی محترم انتظام جمهوری اسلامی ایران هم ما داریم، شناسایی و برخورد داده دست رو کار داریم که آتش سوزی عامدانه رو بتونیم ان شاء الله به صفر رسونیم.
از چه طریقی این گزارش باید واصل بشه؟
سامانه 1540 و سامانه 110 هر دوتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخی به مردم عزیز هستن که بتونن مردم اینا رو به ما معرفی بکنن. اگر یا مشاهده کردن یا اخباری دارن، چه فرقی نمیکنه، به ما بگن، قطعا باهاشون جدی برخورد خواهد شد.
شرایط رو به بهبودی هستش در حال حاضر؟
الان وضعیت ما به حمدالله با حضوری که صورت گرفته و به ویژه رسانه‌های محترم حساسیت کرد، وضعیت ما نسبت شاید به یک هفته دیگه وضعیت بهتری شده. ولی همه اینها چون بالغ بر 90% آتش‌سوزی ما خطای انسانی غیر عمدی است، عرض کردم مردم عزیزی که حضور پیدا میکنه در طبیعت، حالا چون یه مدتی رو در فصل بهار به خاطر کرونا حضور پیدا نکردن، ما تجمع داریم الان، یعنی یه پیک حضور مردم در طبیعت رو داریم. اگر برای گرم کردن غذا و درست کردن غذاشون بخوان آتش درست بکنن، قطعا ما شاهد آتش‌سوزی غیر عمدی بیشتری خواهیم بود. برای رها کردن زباله‌هایی که میتونه مثل ذره‌بین عمل کنن، ظروف آب معدنی، ظروف دلسر، نوشیدنی‌ها و حتی ظروف شیشه‌ای مثل شیشه عسل و مربا و غیره، اگه اینا در طبیعت رها بشه، در تابستان در تابش نور خورشید ذره‌بین میشن اینا و باعث آتش‌سوزی میشن. استعمال دخانیات، استعمال غیریان که اصلا کلا ما برای سلامت مردم توصیه می‌کنیم که حتما استفاده نکنن و حداقل در طبیعت این رو استفاده نکنن، که اینا هم آماری داشتیم که متأسفانه حاکی از این بود که الان در پارک پردیسان ما 2 نفری که دستگیر کردیم برای استعمال غیریون داشتن اینجا آتش درست کردن که باعث شد که خب مقداری از پارک پردیسان دچار حریق شد.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
گفتگو و گزارش با ما منتشر شد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تدوین سند استراتژی ملی صادرات گردشگری با مشارکت اتحادیه اروپا.
ساخت 220 سالن سینما در کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی.
امروز برگزاری سومین شب شعر طنز ترامپیت 3 با حضور جمعی از شاعران و طنز پردازان کشور.
و تاکید وزیر علوم بر برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها در زمان تایید شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را سرکار خانم یوسفی و من محمد ایلبیگی به آگاهی می رسانیم.